رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 29 سپتامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر و به وقت دوشنبه 7 شام است. برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم.
سلام شنونده عزیز. سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت که انتخابات پارلمانی بلاروس علی‌رغم پیشروی‌های کوچکش اما مطابق با معیارهای بین‌المللی نبوده است. ینس هاگن آیشنبایخر، سخنگوی دفتر اینستیتوت‌های دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا، در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت:
ارزیابی کلی ما این است که انتخابات پارلمانی در بلاروس علی‌رغم پیشروی‌های اندکش مطابق با معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا نبوده است.
گزارش ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا حاکی است که رای دهی روز یکشنبه کلان خوب تنظیم شده بود، اما در شمارش رای به تقلب راه داده شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که ناظران آنها به بیش از 3-1 قیطه های رای دهی راه نیافتند و در برخی حالت های دیگر تقلب مخصوصی برگه ها را به قید گرفتند. صبح امروز کمیسیون مرکزی انتخابات های بلاروس گفت که احزاب مخالفین نتوانستند در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه به حداقل 1 کرسی مجلس استیوبند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا جورج بوش از قانونگذاران کشورش تقاضا کرد که به زودترین فرصت نقشه 700 میلیارد دلاری نجات نظام مالی آمریکا را به تصویب رسانند.
من مطمئنم که این نقشه نجات در کنار تدبیرهای دیگر که از جانب وزارت مالیه و بانک مرکزی اندیشیده شده است، دوباره نظام مالی و کل اقتصاد آمریکا را توانمند و باثبات خواهد کرد و من باور دارم که در دراز مدت آمریکا بر این چالش ها پیروز خواهد شد و یک اقتصادی پر حرکت و پر محصول جهانی خواهد ماند.
طبق گزارش ها مجلس نمایندگان امریکا قرار است امروز برای قبول این طرح قانون رای دهد و سنات باید در دوام هفته برای قبول آن تشکیل جلسه کند. در پی ترکش 4 بمب در پایتخت عراق شهر بغداد دست کم 32 نفر به هلاکت رسیده، ده ها تن دیگر مجروح شدند. همه این حمله ها روز یکشنبه در خیابان های سرادم بغداد اتفاق افتاد، وقتی مردم تازه به آغاز افطار آمادگی می دیدند. در یکی از حادثه های پر قربانی ترین روز یکشنبه در منطقه کرده بغداد، دو ماشین حامل بمب و مرک طلب منفجر شده، باعث هلاکت 19 نفر و جراحت 72 تن شده است. افراد مسلحه که یک سیاستمدار افغان را هدف قرار دادند، 4 محافظ او را به هلاکت رساندند. مقامات گفتند که این حادثه در ولایت جنوبی قندهار روی داد، وقتی گروه مسلح به جانب ماشین رئیس شورای ولایت همسایه زابل آتش گشود. در نتیجه محمد هاشمی گرنی از این حمله جان به سلامت برده، اما 4 محافظ وی کشته شدند. اهود اولمرت نخست وزیر کنار رونده اسرائیل گفت که کشور وی باید قسمت اعظم بخش شرقی بیت المقدس را در اختیار دولت آینده فلسطین واگذار کند و حدودهای این قلمرو باید با کرانه غربی و غزه برابر باشد. در مصاحبه امروزش با روزنامه ییداد اهراند، اولمرت اینچنین گفت که صلح با سوریه ترک بلندی های جولان را در نظر می گیرد. اولمرت گفت که او چون یک سیاستمدار متعصب طولی 10 ساله ها آماده نبود که به عمق واقعیت نظر اندازد. نخست وزیر فعلی اسرائیل بعد اتهام دست داشتنش در فساد و رشوه‌خوری مجبور شد اختیاراً عریضه استعفایش را امضا کند. همکنون باید بعد ترک وظیفه کردن او حکومت نو ائتلافی تشکیل و یا انتخابات نو برگزار شود. 11 جهانگرد و 8 مصریه که در منطقه دوردست مرزی مصر بیش از یک هفته پیش را بوده شدند، آزاد گردیدند و طبق گزارش ها صحتی خوب دارند. وزارت خارجه ایتالیا این خبر را تصدیق کرده است. در میان سیاحان به گرو برده شده، 5 شهروند ایتالیا، 5 آلمانی و 1 تبعه رومینیا بودند. هنوز تفصیلات جریان آزادشوی آنها مشخص نیست. مصر گفت که جهانگردان خارجی از جانب گروه مسلح را بوده شده به سودان انتقال شدند. در درگیری های با ارتش سودانی روزهای استراحت گذشته چند مسلح به هلاکت رسیدند. ربایندگان طلب پرداخت 6 میلیون یورو را برای رهایی خارجی ها پیش گذاشتند.
اخبار جهان را از همکارم خیرامان بقازاده می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است. انتظار می رود که در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برای تصویب طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی آن کشور رای دهی صورت بگیرد. اپوزیسیون بلاروس در انتخابات پارلمانی این کشور کرسی به دست نیاورده است. حکومت تاجیکستان به طرح الٹرناتیوی قانون پیشنهادی حزب نهضت اسلامی واکنش منفی نشان داد. در قرقیزستان بر ضد رئیس سابق کمیسیون مرکزی انتخاباتی پرونده باز شد. و چرا شمار از زنان ناحیه سربند به سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ختلان شکایت بردند؟ شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا گفته است که طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی بانک های آمریکا همه دشواری های اقتصادی و مالی آمریکا را رفع نمی سازد و ممکن است دشواری ها چند مدت طول کشد. این در حالی است که در همین ساعت ها باید در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برای تصویب این طرح نجات رای دهی صورت بگیرد. به دنبال آن چنین رای دهی در سنت نیز انجام می گیرد. اکثری کارشناسان مالی نیز می گویند بعد از ملاقات جورج بوش رئیس جمهور با رهبران کنگره و رهبران مؤسسات بزرگ مالی آمریکا حالا امید برای تصویب این طرح به وجود آمده است. از سوی دیگر بحران مالی آمریکا در اروپا نیز اثر گذاشته است و نرخ سهام در بازارهای اروپایی پایین رفته است. چنین به نظر می رسد که در اروپا مؤسسات مالی انتظار رای دهی در آمریکا نشستند تا بعد از آن تصمیم خود را اعلام کنند. همکار ما میرزای سلیمپور جزئیاتی بیشتری دارد.
در جریان 10 روز مذاکرات با رهبران کنگره، یادداشت ابتدا همگی عبارت از 3 صفحه وزیر دارایی آمریکا هنری پولسون به اندازه تحریر و تغییر خورد که در نهایت از این مذاکرات یک برنامه بزرگ 110 صفحه‌ای بیرون آمد. هرچند مبلغی که پولسون برای رهایی از بحران مالی میپرسید همان 700 میلیارد دلار قبلی باقی مانده است. یادداشت پولسون اساساً خریداری قرضهای به اصطلاح بعد بانک‌ها از سوی دولت را در نظر داشت، ولی به طرح نهایی بندهای نیز ضم شده است تا آمریکایی‌های عادی را اطمینان خاطر دید که این 700 میلیارد دلار یارانه دولت به بخش مالی نیست. رهبر مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نانسی پلوسی ضمن معرفی نتایج مذاکرات نیز به همین نکته تاکید کرد.
ما می خواهیم اندازدهنده امریکایی مین استریت یعنی تجارتی خرد همه امریکایی ها را از بحران وال استریت جدا کنیم. مردم باید بدانند که برنامه نجات وال استریت نیست. این سرمایه گذاری به خاطر دوباره به کار انداختن اقتصاد ماست.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش نیز روز دوشنبه از کنگره دعوت کرد. این برنامه به گفته او جسورانه 700 میلیارد دلاری را که به اعتقاد آقای بوش ریشه های بحران پیش آمده را به هدف دارد زودتر تصویب کند.
کنگره می تواند با تصویب هر چیز زودتر این طرح به بازارهای داخل و خارج یک پیام قوی بفرستد. هر یک عضو کنگره و هر یک شهروند آمریکا باید دریا داشته باشد که رای دادن و پشتیبانی از این طرح، رای دادن و پشتیبانی از گرفتن پیشراه خرابی اقتصادی است که به شما و جامعه شما ضربه می زند.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. 700 میلیارد دلاری پیشنهادی بزرگترین دخالت مالی دولت آمریکا به امور بازار از زمان بحران بزرگ سالهای 1929 1933 محسوب می شود، ولی بر اساس نظرسنجی ها اکثر آمریکایی های عادی جانبدار این طرح نبوده اند. به همین دلیل مخالفت آمریکایی های عادی رهبران کنگره در طول 10 روز طرح پیشنهاد کرده وزیر دارایی هنری پولسون را به اصطلاح از سوراخ سوزن گذراندند و به آن بندهای علاوه کردند که حمایت حق اندازه‌سپارندگان عادی را تامین کند. این مسئله یعنی نظر مردم عادی و کلان مجلس نمایندگان و هم اعضای سند را تا آخرین لحظه رفتن به پیش صندوق های رای همچنان پایبند اندیشه نگاه خواهد داشت. نینسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگره به این نکته تاکید میکند که طرح رهایی از بحران هرگز به خاطر نجات سردمداران وال استریت نیست.
ما با وال استریت پیام میفرستیم که توی تمام شد. دوران چترهای طلایی برای ماموران بلند پرواز وال استریت به پایان آمد و انداز دهنده آمریکایی دیگر بهای بی مسئولیتی های وال استریت را نخواهد پرداخت و این است خبری که این قانون میرساند.
با این حال روز دوشنبه نیز در بازارهای آسیا و اروپا افت قیمت سهام ادامه یافت. فروش سهام در بازار بورس نیویورک نیز با پایین روی قیمت ها شروع شد. افت قیمت ها در بازارهای بورس دخالت هرچی بیشتری دولت در امور بازار را تقاضا میکند. روز دوشنبه بانک مرکزی ژاپن به بازار علاوه 14 میلیارد دلاری دیگر ریخت. بانک استرالیا در این روز به بازار بیش از 2 میلیارد دلاری دیگر درآورد و گروه مالی فورتیس مجبور شد چیزی بیشتر از 11 میلیارد یورو سرمایه گذاری مشترک دولت های بلژیک و هلند و لوکسمبورگ را بپذیرد. به خاطر از ورطه بحران بیرون آوردن این یک از 20 بانک اول اروپا، حتی رئیس بانک مرکزی اروپا ژان کلود تریشه وارد مذاکرات شده بود. هیپو ریال استیت آلمانی نیز در آستانه انجام مذاکرات با یک گروه بانک ها به خاطر دریافت مبلغی است که خطر رسوایی مالی را از بالای سر این بانک در گذشته پیشرفت در بازار منزل آلمان دور اندازد. دولت بریتانیا هم میخواهد بانک نیز نزدیک به رسوایی بردفورد اند بینگلی را ملی گردانده 200 دفتر و صورت حساب های این بانک را به مبلغ عمومی 24 میلیارد پوند معادل 44 میلیارد دلار آمریکایی به فروش گذارد.
وضعیت مالی در آستانه رایدهی برای طرح 700 میلیارد دلاری نجات مالی آمریکا در کنگره آن کشور. در انتخابات پارلمانی بلاروس نمایندگان مخالفان نتوانستند به پارلمان این کشور راه یابند. در این باره کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور خبر داده است. این در حالی است که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور میخواهد مناسبات خود را با غرب بهبود بخشد. وی محبوسان سیاسی را از زندان رها کرده است و به 78 نامزد نیروهای مخالفین اجازه داده است که در مبارزه های انتخاباتی شرکت جویند. اما الکساندر کازولین رهبر مخالفان که ماه گذشته از زندان رها شد گفته است که نبود نماینده مخالفان در پارلمان ممکن است تلاش های لوکاشنکو را برای بهبود مناسباتش با غرب خونسا کند. حالا سوال این است که سازمان های بین المللی به نحوه برگزاری این انتخابات چی واکنش نشان داده اند. در این باره گزارشی داریم از همکارمون خیرامانی بقازاده.
سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که انتخابات پارلمانی بلاروس مطابق به معیارهای بین المللی نبوده است. با پخش اظهارات شام دوشنبه، هیئت انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا که در رایدهی 28 سپتامبر 450 ناظر خود را سفربر کرده بود گفت انتخابات روز یکشنبه بلاروس نوابسته به پیشروی های اندکش اما به تقاضاهای سازمان امنیت و همکاری اروپا مطابقت نمی کرد. در اظهارات این سازمان آمده است که ناظران آنها به بیش از 31 نقطه های رایدهی راه داده نشدند و در چند حادثه دیگر شاهدی تقلبی مخصوصی نتیجه های انتخابات گردیدند. ینس هاگن آیشنبایخر سخنگوی دفتر اینستیتوت های دموکراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت
بعضی پیشرفت ها به نظر می رسید، از جمله در زمینه راه یافتن نماینده های مخالفین به کمیسیون انتخاباتی، در زمینه دو برابر دراز کردن فرصت معرفی برنامه های انتخاباتی نامزدها توسط تلویزیون. اما کلان ارزیابی ما این است که انتخابات موافق معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا نبوده است.
قبل از انتخابات الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس با امید گفته بود که انتخابات اخیر پارلمانی صفحه نو را در روابط غرب و بلاروس باز خواهد کرد. اما نتیجه های این رایدهی عیناً مثل همان بود که در انتخابات های گذشته دیدن ممکن است. لیدیا یرموشنا رئیس کمیسیون در نشست مطبوعاتی در مینسک روز دوشنبه گفت که هیچ یک نامزد اپوزیسیون به پارلمان راه نیافت و افزود
نیکاک نی پروکامنتیرو یا ماگو کامنتیروات تولکا цифри
من هیچ گونه توضیحی دادن نمیتوانم تنها ارقام به دست آمده رو شرح میدهم نتیجه ها از آن دلالت میکند که سببی به پارلمان راه نیافتن آنها این است که انتخاب کننده ها رای ندادند من قبول دارم که در صورت نزدیک بودن نشان داد های نامزدها چیزی را بحث کردن ممکن است اما اگر شما تفاوت شماری آوازها را در میان نماینده های مخالفین و آنهایی که برایشان آواز دادن ببینید این نشان داد اصلا غیر قابل قیاس است
در میان نامزدهای مخالفین سیرهی کلیاکینی کمونیست توانست نسبت به دیگران رأی بیشتری مردم را به دست آورد ولی همانا نتیجه های انتخاباتی حاکی از آن بود که وی تنها 15 از 16 درصد آوازها را در قیته انتخاباتیش به دست آورده است و خلاص هرچند اعلان نتیجه های نهایی رایدهی در پیش است اما از حالا معلوم است که کرسی های پارلمان همه نصیب نامزدهای وفادار به رئیس جمهوری شده است از نظر تحلیلگران این نتیجه ها کاملا خاص سیاست سالهای آخری بلاروس است که همه چاره بینی های سیاسی را در فضای نظارت و محدودیت های شدید برگزار میکند اما پرزیدنت لوکاشنکا که بر سر قیمت افزاینده گاز با مسکو دچار مخالفت شده تلاش دارد با غرب ارتباط خوب برپا کند خواست که این نوبت انتخابات به گونه دیگر برگزار شود اتحادیه اروپا هم در جواب اشاره کرد که در صورت برگزاری انتخابات پاک و بی‌تقلب تحریم ها را علیه مینسک سبکتر خواهد کرد از همین خاطر لوکاشنکا تلاش کرد نمایش دهد که انتخابات این نوبت بیشتر شبیه یک سبقتی واقعی سیاسی خواهد شد در فهرست داوطلبان کرسی وکیلی اسمی بیش از 260 نامزد از جمله حدوداً 80 عضو حزب های مخالفین نوشته شد و اولین منعقدان رایدهی روز یکشنبه همین حزب های اپوزیسیون بودند که با دعوت بیش از 800 نفر شام یکشنبه یک نمایش اعتراضی را در مرکز مینسک تشکیل کردند آنها گفتند که رایدهی ایلووگی به مقامات امکان تقلب را فراهم آورد چون که این قسمت رایدهی از نزدیک مشاهده نشده است رهبری مخالفین الکساندر کازولین که در انتخابات رئیس جمهوری مارت سال 2006 در مقابل لوکاشنکا قرار داشت و برای تشکیل گردی همایی های اعتراضی به مهلت 5.5 سال روانه زندان شد قبل از مهلت و چند روز پیش از انتخابات به آزادی برآمد دختری وی ولها داوطلب کرسی وکیلی در پارلمان بود اما او هم تنها به بردن 8.6 درصد رای موفق شد و خلاص کازولین گفت که مخالفین فکت و دلیل های زیاد در اختیار دارند که به تقلب برگه های رایدهی اشاره میکند اما با این وجود وی از غرب دعوت کرد که به ای گفت و شنید با بلاروس ادامه دهد
نتیجه های انتخابات پارلمانی بلاروس و واکنش ها به آن
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. این مجله را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. حکومت تاجیکستان به طرح الٹرناتیوی قانون درباره دین تاجیکستان که از سوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیشنهاد شده بود، واکنشی منفی نشان داد. اما طرح نوی که از سوی خود حکومت پیشنهاد شده بود، 4 دفعه مورد انتقاد نمایندگان پارلمان قرار گرفت. اقلیت‌های مذهبی تاجیکستان نیز از طرح حکومتی چندان خوش نیستند و قانون سابقه را که تا حال عمل می‌کند بهترین قانون دین در تاجیکستان می‌دانند اما کارشناسان در این باره چی نظر دارند گوش دهیم به گزارش همکاری ما کیومرسی عطا در دوشنبه
مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند مقامات کشور در برابر طرح قانونی دین که از سوی این حزب به پارلمان پیشنهاد شده بود خلاصه منفی ارائه کرده است. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم وکیل مردمی در مجلس نمایندگان گفت به هر حال این خلاصه آخری نیست و حزب نهضت اسلامی حق دارد که نکات ایراد گرفته وکیلان مردمی در پارلمان و مقامات رسمی را اصلاح نموده آن را دوم باره برای بررسی پیشنهاد کند.
به ما در مجلس خبر دادن که خلاصه حکومت اوید لایحه قانونی پیشنهاد کرده ما وارد شده است و دمان خلاصه منفی است و ما هم در جریان هستیم که یک لایحه الٹرناتیوی دیگر در ساختار دولتی حکومت تیار شده است ولی بنده همچون وکیل طبق قانونگذاری تاجیکستان حق دارم که اگر چه خلاصه منفی هم آماده باشد اون را باز بار دیگر بعد بررسی نو و وارد نمودن بعضی تغییرات و علاوه ها با نظر داشت اون خلاصه و افکاری که از نو پیشنهاد کنم و شاید که بعد از 1 اکتبر که ما به فعالیت خود شروع میکنیم من سر این مسئله باز کردم.
و این هم در حالی است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نخستین شده طرح قانون دین و سازمان های دینی را به پارلمان در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. در برابر این فعلا حکومت نیز یک طرح قانون دین و سازمان های دینی را به پارلمان ارائه کرده است که محاکمه آن انتظار می رود در آغاز ماه اکتبر شروع شود. طرح قانون دین که از طرف مقامات رسمی پیشنهاد شده است 4 بار تغییر و اضافه ها دیده است و بارها مورد نکوهش سازمان های بین المللی و داخلی و هم اقلیت های مذهبی در کشور قرار گرفته است. ولی شماری آنهایی هم که از بعضی نکات طرح حزب نهضت اسلامی چندان رضا نیستند کم نبودند. به هر صورت عبدالله حکیمی رهنما کارشناس در امور مذهبی میگوید از نگاه مکتب قانونگذاری تاجیکستان که بازمانده از حکومت شوروی است طرح پیشنهادی حزب نهضت یک اندازه غیر عادی بود. وی میگوید لایحه قانون دین از سوی حزب نهضت در قیاس با طرح قانون دین از سوی حکومت سبک و فضای نهایت باز داشت و مناسبات دولت با دینداران و یا مناسبات دولت با دین را ساده می ساخت. آقای رهنما در توضیح این موضوع گفت
هر یکی آقای کبیری پیشنهاد کرد از نظر خود نگاه به مسئله فرق داشت. یعنی اگر طرحی که بود تا این وقت بیشتر تنظیم هرچی جزئی تری روابط دین دولت را روابط سازمان های دینی با دولت را در نظر داشت و بندهای زیادی آن گوشه های زیادی این رابطه را تنظیم کردن، طرح آقای کبیری بیشتر روابط دین دولت و روابط سازمان های دینی و دولت را هم یک چیزی طبیعی میگیرید و خیلی اصولی تر بودن جز به طور جزئی مسائل را مطرح نمیکرد.
در همین حال برخی دیگر از کارشناسان قانون کنونی دین و سازمانهای دینی را از بهترین نمونه های قانون دین و سازمانهای دینی در کشورهای پسا شوروی می دانند و می گویند که آن برای فعالیت آزاد دینداران و اقلیت های مذهبی در کشور شرایط مساعد و برابر فراهم آورده است. ولی حالا سوال باز این است که تا چی اندازه حکومت قادر است طرح الترناتیوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که انتظار می رود به این زودی ها دوباره پیشنهاد گردد مورد پذیرش قرار خواهد داد یا نه؟ کیومرسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
واکنش منفی حکومت به طرح الترناتیوی قانون تاجیکستان درباره دین که حزب نهضت اسلامی این کشور پیشنهاد کرده است. شرکت سهامی راغون گفته است تا پایان سال آینده تمام نقبه‌های آبگذر و احتیاطی نیروگاه برق آب راغون دوباره تعمیر و انشاءات یاری‌رسان برای بستنی مجرای آب رودخانه وخش آماده خواهد شد. این شرکت برنامه کاری خود برای سال آینده در ساختمان نیروگاه برق آب راغون را تهیه و به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است. طبق این برنامه قرار است ماه اکتبر سال 2009 مجرای آب رودخانه وخش بسته و بدین ترتیب ذخیره آب در آبانبار آغاز یابد. اما این کار تا کجا اجرا شدنی است؟ در حالی که تاجیکستان بدون سرمایه گذاری و با نیروی خود این ساختمان را آغاز کرده است. آیا بستن آب رودخانه در این مدت امکان پذیر است؟ آیا بستن مجرای آب به معنای به کار در آمدن چرخه تولید برق است و یا کارهای فراوان دیگر را باید انجام داد؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
کارشناسان و متخصصان تاجیک جدول کاری پیشنهاد نموده برق تاجیک و ماموریت راغون به حکومت تاجیکستان در باره اجرای کارهای سال 2009 و بستن اجرای مجرای رودخانه وخش را یک عمل مهم و ممکن عنوان میکنند. حاجی محمد عمروف از اقتصاددانهای تاجیک عقیده دارد که برای بستن مجرای رودخانه از نگاه مالی و تکنیکی حکومت تاجیکستان امکان و ظرفیت کافی را دارد. آقای عمروف گفت
بستن مجرا ضرور است و من عقیده دارم که امکانات های خیلی خوبی مالی حتی اگر از حساب بودجه هم شود بودجه دولتی همین گونه امکانات وجود دارند. خود بستن مجرا مبلغ چندان زیادی را طلب نمیکند، برای اینکه همین حتی صد پیش دریا مجرای دریا بسته شود و صد تا این بلندی برداشت شود تقریبا 150 میلیون دلار پول در کار است. من فکر میکنم هست اگر نرسد از بانک های تاجیکستان میتوانند که
در همین حال برخی دیگر از کارشناسان میگویند با نظر داشتی پست شدن سطح رودخانه وخش بهتر می بود در پایان سال روان، یعنی تا چند ماه دیگر، بستن مجرای رودخانه وخش صورت بگیرد. غلامالدین سیفالدینوف، کارشناس ساحه انرژی در تاجیکستان، میگوید اگر فعلا پیش مجرای وخش بسته شود، از کم آبی در سال آینده تا جای می شود جلوگیری و از بحرانی در آبانبار نارک پیش می آمده در سال آینده نیز جلوگیری شود.
ماه اکتبر یا نویبر یا دکبر مجرای بندن، یعنی امکان بستن مجرای آب حاضر هم وجود دارد. برای آنکه این کارها شده بود، لیکن در دوام یک سال اگریگیت اول سردادن این غیر امکان است.
با گفته متخصصان در گذشته، یک دفعه پیش آبانبار این روغون بسته شده و تا 40 متر سطح آن بلند برداشته شده بود. اما قطع کارها در این ساختمان و شروع جنگ و آبخیزی سربند 40 متری را شست. ولی میگویند متخصصان بستنی ساختمان آبانبار هنوز به معنای راه اندازی چرخه اولی تولید برق نیست و برای به گردش در آوردن چرخه اول نیروگاه کار زیاد و حدود 400 میلیون دلار هزینه ضرور است. اما در هر صورت انبار کردن آب و آن هم هرچی سریعتر می تواند تا اندازه به بحران کمبود آب برای تولید برق در نیروگاه های دیگری تاجیکستان مساعدت کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه شرکت سهامی راغون برای سال آینده و امکانات و واقعیت اجرای آن. شنوندگان گرامی، شما می توانید متن گزارش های این برنامه را در سامانه رادیوی آزادی نیز زیر این نشانی بخوانید: www.azadi.org. ادامه برنامه. مرافعه دادگاهی مسئولان شرکت بین المللی جهانگردی مفصوم به خالد مظفر در ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه به انجام رسید. دادگاه مذکور مسئولان این شرکت نظرشاه حق نظرف رئیس، فضل‌الدین عقل‌الدینوف معاون و تورعلی کثیروف کارمند آن را به اتهام سوء استفاده از مقام، فساد و رشوه، تهیه اسناد جعلی، معاملات غیر مجاز با پول خارجی و صاحبکاری غیر قانونی مجرم شناخته و به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان کرد. تفصیلات بیشتری موضوع از همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
شرکت بین المللی جهانگردی خالد مظفر در مراسم حج سال 2007 اعلام میکند که آماده است بر عوض پرداخت 2500 دلار آمریکایی شهروندان را به زیارت خانه خدا نائل کند و 700 نفر از شهروندان کشور که این مبلغ را پرداخت کرده بودند با گذشت مهلت حجروی از این زیارت بی‌نصیب ماندند. از این میان 60 نفر آنها که نتوانستند پولهای خود را بازپس بگیرند برای کمک به مقامات تفتیشات مراجعه میکنند. مقامات تفتیشاتی ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت در اساس شکایت برخی از دعواگران علیه مسئولان این شرکت از جمله رئیس، معاون و یک خادم آن کار جنایی آغاز کرده به تحقیق قضیه میپردازند. تفتیشات با انجام بررسی پرونده 3 نفر، نظرشاه حق نظرف رئیس، فضل‌الدین عقل‌الدینوف معاون و تورعلی کثیروف کارمند این شرکت، آنها را با بندهای گوناگون قانونی کیفری از جمله با اتهام سوء استفاده از مقام خدمتی، قلابی، ساخت کاری در تهیه اسناد و صاحبکاری غیرقانونی عیبدار کرده و جهت محاکمه و تعیین جزا به دادگاه ارسال میکند. زبیدالله محمودوف دادرس ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت که محاکمه پرونده جنایی مذکور را به انجام رسانیده است گفت روند دادگاهی ثابت کرده است که این افراد دست به یک قطار قانون شکنی زده و مبلغ بیش از 150 هزار دلار آمریکایی شهروندان را از آن خود کرده اند.
پرونده جنایی را نسبت یک نظر نظرشو فضل‌الدین عقل‌الدین کثیروف تورعلی دیده برآمد و با حکم سودی نسبت سود شوندگان حق نظر نظرشو اکوبیروش گناهگار دانسته شد و به حق نظرف جزای نهایی به مدت 13 سال 6 ماه محروم ساختن از آزادی و مصادره اموال، فضل‌الدین عقل‌الدین جزای نهایی به مدت 13 سال محروم ساختن از آزادی و مصادره اموال، کثیروف تورعلی جزای نهایی به مدت 12 سال محروم ساختن از آزادی جزا تعیین کرده شده است.
آقای محمودوف افزود که در اساس حکم دادگاه این افراد مهلت ادای جزا را در زندان نظام سنگین سپری نموده و همچنین مبالغ افراد فریب خورده از حساب آنها رویانیده خواهد شد. اما مسئولان شرکت خالد مظفر و وکیلان دفاع آنها به درستی حکم دادگاه شبهه دارند. کردند. سید اکرم عمروف یکی از وکیلان دفاعی آنها گفت که حکم مذکور را در دادگاه بالایی به بحث خواهند کشید، زیرا او و نفران تحت حمایتش حکم را منصفانه نمی حسابند و در این باره دادگاه را نیز واقف کرده اند. مسئولان شرکت بین المللی جهانگردی خالد مظفر در ماه فوریه سال روان توسط خادمان انتظامی بازداشت شده بودند. ضمناً مسئولیت گسیل و قبول زائران خانه خدا از تاجیکستان را از سال 2005 بدین سو تنها مقامات دولتی بر عهده دارند و شرکت و یا کارخانه دیگر که میخواهد این کار را انجام دهد باید اجازت نامه خاصی مقامات را داشته باشد، همان سندی را که شرکت خالد مظفر نداشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
حکم دادگاه برای گروه از کارمندان شرکت خالد مظفر که به تهیه اسناد زائرین مشغولند. شنوندگان گرامی، با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم. می خواهیم قسمت دوم را بعد از پخش ترانه ادامه دهیم، ولی یادآوری میکنیم که بعد از ترانه برای پخش این مطالب را تهیه کرده ایم. در قرقیزستان بر ضد رئیس سابق کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور پرونده باز شد. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیام شادباش خود به مردم به مناسبت عید رمضان از نیروهای تندگرا خواست مسجدها را برای تبلیغات سیاسی خود و تفریقه مردم استفاده نکنند. در ولایت سوق دو عضو حزب تحریر بازداشت شدند. و چرا شماره از زنان ناحیه سربند به سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ختلان شکایت برده اند. این همه بعد از ترانه.
قدرت با قدید و تار میموند یا میماند یا میماند یا رویت با گلی بهار میماند یا میماند یا میماند یا رویت با گلی بهار میماند یا میماند یا میماند یا پسان که چند یاره با من عاشق شده ام مرا گذاره با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من چندم گویی که از فلان دل بردار من دانم و دل شما چی داره با من قدت با قدیر دوتا میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت با گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد زندگی خیش و جانم چی کنم صبر است مرا چاره دانم همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم صبر است مرا چاره دانم همه لیکن منی بیچاره ندانم چی کنم حدت به قدید و تو میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت به گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند یاد رویت به گلی بهار میماند یاد میماند یاد میماند
شنوندگان گرامی شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خالزاده و همکارم شهلا ناصری کارگردان برنامه در استودیو بر عهده داریم. این مرزا ساتی بالدیف دادستان کلی قرقیزستان اظهار داشته است که بر ضد کلارا قابیلوا رئیس سابق کمیسیون مرکزی انتخاباتی این کشور پرونده جنایی باز شده است. هفته پیش کلارا قابیلوا از مقامش استعفا داد و گفت که سبب استعفایش تهدید مکسیم باقیف پسر رئیس جمهور قرمانبیک باقیف به وی بوده است. بنا به اطلاع خبرگزاری ها کلارا قابیلوا برای نظارت بر جریان انتخابات پارلمانی بلاروس به مینسک رفته بود و حالا در مسکو به سر می‌برد. راجع به این موضوع گزارشی داریم از همکارمان میر اسراری فرغانی در بیشکک.
دادستانی کل جمهوری قرقیزستان بر اساس اظهارات سابق رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور کلارا قابیلوا پرونده جنایی افتتاح کرده است. المرزا ساتیوالدیف دادستانی کل جمهوری روز دوشنبه در این مورد به رادیوی آزادی گفت با گفته آقای ساتیوالدیف از طریق نوار ویدیویی اظهارات پخش کردن سابق رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات کلارا قابیلوا تصدیق گردید. دادستان کل افسود که یک گروه تفتیشاتی تأسیس داده شد و اعضای این گروه در دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات به تحقیق قضیه شروع نموده است. بر اساس سخنان المرزا ساتیوالدیف، کلارا قابیلوا در همین حال در مسکو به سر میبرد و در صورت ضرورت خانم قابیلوا حتما برای بازپرسی به دادستان کل دعوت کرده خواهد شد. آقای ساتیوالدیف میگوید ملاقات با سابق رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات مسئله های زیادی را روشن خواهد کرد. گفته شد که دادستان کل موافق ماده ایجاد مانعه به فعالیت کمیسیون انتخاباتی قانون کیفری پرونده جنایی افتتاح کرده است. المرزا ساتیوالدیف گفت ولی تحقیر خانم قابیلوا خاراکتر انفرادی را قصد نموده است و وی میتواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند. آقای ساتیوالدیف افزود چون قابیلوا به دادستان کل پیرامون تحقیق قضیه مراجعه نکرده است خودی او مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت. کلارا قابیلوا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات غیر منتظره از مقامش استعفا داد و این استعفای خود را توسط نوار ویدیویی اعلام کرد. با گفته خانم قابیلوا پسر رئیس جمهوری وقت کشورش تاجر مکسیم باقیف با وی تهدید نموده و او را با الفاظ قبیح دشنام داده است. کلارا قابیلوا افسود فضایی که امروز در کشورش حکمران است برای ادامه فعالیت به حیث رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات هرگز سازگار نیست. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اظهارات دادستانی قرقیزستان در مورد باز کردن پرونده بر ضد رئیس سابق کمیسیون مرکزی انتخاباتی این کشور.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. تنشی روزافزونی مناسبات روسیه با غرب به این مسئله سایه افکنده است که مسکو همچنان از برهم خوردن ثبات در آسیای مرکزی نگران است و مایل است با امریکا و پیمان ناتو برای تامین ثبات در این منطقه همکاری کند. در مورد بی‌ثباتی منطقه پیش از همه مسئله افغانستان مطرح است. کارشناسان منطقه بارها گفتند که تشنج وضع در افغانستان در کشورهای منطقه به اثر نخواهد بود. حالا که روسیه می خواهد نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی یعنی کشورهای شوروی پیشین این منطقه را زیر نظارت خود درآورد، تشنج وضع در آسیای مرکزی به نفعش نیست. در این باره یک مرکز مطالعاتی بریتانیا در لندن یا دقیقتر بخش مطالعات سیاست های خارجی این مرکز با نام جیمز فورن ریپورت گزارش به نشر رسانده است که نکات مهمی آن را همکار ما میرزای سلیمپور این گونه خلاصه کرده است.
با دنبال نزای نظامی ماه آگوست بین روسیه و گرجستان، تمرکز جامعه بین المللی اساساً روی روابط روسیه و غرب، افزایش تنش‌ها و احتمال حتی شروع جنگ نوی سرد قرار گرفت. در این میان گام اخیر روسیه به خاطر گسترش حضور نظامیش در آسیای مرکزی از نظرها یک اندازه پنهان ماند. سخن درباره یک نیروی بزرگ و مشترک عبارت از 11000 سرباز می‌رود که قرار است زیر چتر سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تشکیل شود. این در حالی است که روسیه علاکه یک پایگاه هوایی در کنتی قرقیزستان دارد و ارتش 201مش در تاجیکستان مستقر است و اخیراً مسکو خبر داد که میخواهد فرودگاه عینی در کنار دوشنبه را نیز مورد استفاده خود قرار دهد. ویتالی استروگاویت سخنگوی پیمان امنیتی دست جمعی میگوید روسیه با قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان در مورد تاسیس این نیروی جدید 11000 نفری علاکه توافق کرده است.
Планируется создание объединенной группировки войск Центрально-Азиатского региона.
تاسیس نیروهای مشترک در منطقه آسیای مرکزی در نظر است. این نیروها مانند نیروهای دسته جمعی خواهند بود که علاکی در منطقه اروپای شرقی روسیه و بلاروس و در قفقاز روسیه و ارمنستان تاسیس دادند.
در نگاه اول چنین می نماید که قصد مسکو از این اقدام تایید دیگر باره دست نظارتش بر این منطقه از لحاظ استراتژی مهم و خونسا کردن هر نوع تلاش رقابت غرب در این صحنه می باشد. اما به اعتقاد گزارشگران جنس فورین ریپورت نمی شود روابط روسیه با غرب را چنین تصویری ساده کرد. برخورد امریکا و قدرت‌های به اصطلاح اروپای قدیم منظور فرانسه و آلمان نسبت به روسیه حتی بعد از تجاوزش به خاک گرجستان فرق می‌کند. مسکو هم به نوبه خود خواهشی رفتن به دنبال مخالفت طولانی با غرب حتی با منعقد شدیدش امریکا را ندارد. البته برای مسکو موضوع حضورش در پهنای شوروی سابق مطرح هست، ولی کرملین در ذهن فراموش نکرده است که مشکلاتش نه فقط از غرب بلکه از جنوب نیز برمیخیزند و مسکو به خاطر جلوگیری از گسترش تندروی و بی‌ثباتی به منطقه نه تنها به خاطر منابع نفت و گاز برایش خیلی مهم آسیای مرکزی ملزم هست که در افغانستان با آمریکا و ناتو همکاری کند، می‌نویسند محققان جنس فورین ریپورت. یک دلیل رضایت مسکو به تاسیس پایگاه‌های نظامی آمریکا در آسیای مرکزی بعد از حمله‌های 11 سپتامبر و پشتیبانیش از حمله تحت رهبری آمریکا به افغانستان ترسی طالبان بود. روسیه با وجود خدشه داشتن مناسبات گرم پیشینش همکاری را با آمریکا و ناتو در آن کشور هنوز ادامه می‌دهد، ولی اکنون دلیل این تلاشان نه خطر تحریک‌های چریکی بلکه بیشتر منافع اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی است. گزارش جنس فورین ریپورت می افزاید در دوران رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین اهمیت گاز و نفت به حیث اهرام اقتصاد و سیاست خارجی روسیه به کرد بالا رفت. فروش نفت و گاز به اروپا منبع بزرگ درآمدهای روسیه نیست، ولی برای منافع ژئوپلیتیکی این کشور اهمیت فوق‌العاده دارد. گزارش میگوید روسیه به این وسیله پیش از همه میخواهد نقش قدرت بزرگ جهانی را به خود برگرداند و به همین خاطر تلاش دارد از برنامه‌های غرب جهت احداث راه‌های آلترناتیوی حمل و نقل نفت و گاز حوزه خزر جلوگیری کرده همه مسیرهای حمل و نقل از آسیای مرکزی را تحت نظارت خود بیارد. با اعتقاد کارشناسان جنس فورین ریپورت، رهبران آسیای مرکزی نیز در این مورد نظر به آمریکا بیشتر به روسیه تکیه می‌زنند، چون که مسکو به فرق از واشنگتن در عوض همکاری‌های انرژیش از این دولت‌ها طلب مراعات حقوق بشر و یا انجام اصلاحات دموکراتی را نمی‌کند. جنس فورین ریپورت در خلاصه گزارشش میگوید روسیه نگرانی بدتر شدن وضع امنیتی در افغانستان و خطراتی است که این وضع برای آسیای مرکزی به بار می‌آورد. از این رو گسترش حضور نظامیش در آسیای مرکزی علیه آمریکا یا چین نیست، بلکه غالبا یک اقدام کوتاه و یا میانه مدت بوده، جلوگیری از احتمال به هم خوردن ثبات در این منطقه سرشار از نفت و گاز را به هدف دارد. با اعتقاد این محققان روسیه در هر صورت با سوزاندن کل پولهای گفتگو با غرب جرأت نمی کند و همکاری در افغانستان می تواند راه را برای نرمتر کردن تنش‌های کنونی بین روسیه و غرب هموار کند.
نکات اصلی گزارشی مرکزی مطالعات جینز در لندن راجع به سیاست‌های روسیه در آسیای مرکزی. حالا دوباره به موضوعهای تاجیکستان برمیگردیم. در تاجیکستان 1 اکتبر عید رمضان یا عید فطر تجلیل می شود. تجلیل این عید مذهبی در تاجیکستان به عنوان عید رسمی تنها بعد از سقوط رژیم کمونیستی و استقلال تاجیکستان میسر شد. ولی در دوره شوروی نیز اکثر خانواده ها به این عید ارج می نهادند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال جاری ضمن سخنان تبریکی خود به مناسبت این عید گفت 97% اهالی تاجیکستان از اسلام پیروی میکنند و تاکید کرد که در تاجیکستان دین آزاد است، ولی مساجد کشور نباید به محل تبلیغ عقاید تندگرایانه یا تفریقه میان مردم مبدل شود. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما برات یوسفی از دوشنبه.
جامعه تاجیکستان با شمول اهل دین و نیز تحلیلگران مسائل مذهبی پیدایش نظرهای اختلاف برانگیز مذهبی میان مردم کشور را در ظهور مذهب و جریان مختلف اسلامی میدونند که قبلا در این مرز و بوم میان اهل اسلام رایج نبوده است. و قبل آنها اگر در گذشته نه چندان دور منبر مساجد در برخی موارد برای رسیدن به هدفهای سیاسی نیز استفاده میشد، اما فعلا ظهور جریان و جانبداران مذهبی مختلف در میان مردم اصلا پیرو مذهبی امام اعظم اختلاف ها برمیانگیزد. تحلیلگران بر اینند که محض پیدایش بحث‌های مذهبی و تلاش‌های برخی افراد برای پیاده کردن اهداف خود از طریق منبر مسجد باعث اشارت شدن این موضوع در پیام تبریکی رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت عید سعید فطر بوده است. اما اهل تقوا و پیشوایان مذهبی و امامان مساجد که اصلا در مذهب امام اعظمند نیز تاکید میکنند که رفتار برخی جوانان پیروی مذاهب و جریان‌های دیگر از جمله سلفیه در جامعه امروزی تاجیکستان باعث بحث‌ها شده است. با گفته عبدالبصیر سعیدوف امام خطیب مسجد شاهمنصور دوشنبه، هرچند در دیگر ماه‌ها به هنگام نمازگزاری در مسجد رفتار پیروان جریان سلفیه قابل احساس بود، اما در ماه مبارک رمضان و ادای نماز تراویح حضور آنها کمتر به چشم می‌رسید. آقای سعیدوف می‌افزاید
از ظاهر آنها هیچ اونقدر حس کرده نمی‌شود که آنها به خاطر شریعت را اونقدر دوست می‌داشته باشند که یک شریعتی نو پیدا می‌کرده باشند. مقصد همون اختلاف انداختن است. اینها یک خطر دیگر دارند در جامعه که بی مذهبی می‌گویند. یعنی اینها می‌خواهند که بی مذهبی را جاری کنند، یگان مذهب نباشد در اسلام. وقتی که بی مذهبی می‌شود، پس هر کس یک حدیث یا که یک چیزی گفته اسلام یا شریعت را می‌بیند، دیگر از عمق او یگان فهم ندارد، پس اختلافات زیاده در جامعه پیدا می شود.
عبدالباسط سعیدوف امام خطیب مسجد شاهمنصور دوشنبه. اما این در حالی است که نمایندگان جریان سلفیه که سری اختلاف انگیزی آنها و استفاده از منبر مساجد به خاطر رسیدن به اهداف خود در این اواخر زیاد اشارت می شود، همه گونه نظرهای افرادگرایی و اختلاف برانگیزی در مورد خود را رد می کنند. رحمت الله رحمتوف یک ساکن دوشنبه و پیرو جریان و یا عقیده سلفیه می گوید
اینجا یکان اختلافی بین که مذهبی و یا جریانی وجود ندارد. اینجا فقط یک اختلاف اجتهادی است که اگر امام با و دومالله ها این را برای مردم بیان کنند، سبب یکان جای اختلاف نمی شود. یعنی این مسئله که اجتهادی باشد اصلا جای اختلاف نیست، فقط باید امام ها و دومالله ها همین را به مردم بیان بکنند.
این در حال است که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استفاده از منبر مسجد در همه دور و زمان از سوی گروه های مختلفی منفعت‌خواه را تایید میکند و اما میگوید در بیشترین موارد آن گروه های این منبر مقدس را مورد استفاده اهداف خود قرار میدهند که بر اضافه دیگران را در استفاده مغرضانه منبر مسجد متهم میکنند. اما با قول آقای کبیری فعلا این چنین اتهام بندی آشکارا در مورد استفاده منبر مسجد در جامعه تاجیکستان وجود ندارد. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اما حدس میزند که هدف به این موضوع اشارت کردن رئیس جمهور در پیام تبریکی خود بر آن معنی ها بوده میتواند که استفاده از منبر مساجد با اهداف مغرضانه در تاجیکستان وجود دارد، باید نباشد و یا حالا وجود ندارد و در آینده نیز پیدا نباید شود.
ببینید مسجد در طول تاریخ اسلام همیشه یک جای عبادت، جای مشورت، جای فعالیت، رد و بدل ها بود و میماند. مسجد این کلیسا نیست، مسجد سیناگوگ نیست. اصلا دین مبین اسلام از دیگر دین ها فرقیت های دارد. یکی از فرقیت ها همین مسجد است. پیامبر گرامی در مسجد تمام مسائل را حل میکردند، فقط گپ در سر اون است که چگونه حل میکردند.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. در تاجیکستان سر از زمان سقوط شوروی ظهور جریان و مذاهب مختلف اسلامی زیاد با مشاهده میرسد که هر کدام در زمان خود اختلاف در میان مسلمانان انگیختند. در سالهای 90 قرن گذشته جریان وهابیه تقریبا مسلمانان و مساجد کشور را به دو قسمت کرده بود. برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست رئیس جمهوری تاجیکستان از روحانیون کشور برای جلوگیری از تبلیغ عقاید اسلامی تندرو در مساجد و واکنش ها به آن.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هودبرد موج 12226 رمز میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ میشنوید. ستاد ریاست ولایتی امور داخلی سغد میگوید که کارمندان نهادهای انتظامی و امنیتی اخیراً دو ساکنی ناحیه باباجان غفوروف، عبدالرؤوف و عبدالجلیل پاچایف ها را به احتمال عضویت در حزب التحریر بازداشت کرده اند. این در حال است که به گفته مقامات امور داخلی سغد فعالیت حزب التحریر در شمال تاجیکستان و به طور نظررس کاهش یافته، امسال تا ماه سپتامبر تنها 4 تن از جانبدارانش بازداشت و زندانی شده اند. فعالیت این حزب در تاجیکستان غیر قانونی اعلام شده است. همکار ما معصومی محمد رجب از خوجند گزارش می دهد.
با گفته ستاد اداره امور داخلی سغد، بازداشت این افراد عبدالرؤوف و عبدالجلیل پاچایف ها، هر دو ساکن ناحیه باباجان غفوروف، با گمان منصوبیت به حزب التحریر در ضمن تحقیق پرونده یک عیبدار دیگر با این جرم مراد رستموف صورت گرفته است. بنابر معلومات همین منبع، نامبرده ساکنی 33 ساله شهر خوجند بوده، در یک هفته پیش از جانب کارمندان امنیتی و انتظامی سغد دستگیر شده بود. همین منبع میگوید در حال حاضر نسبت مراد رستموف با اتهامات برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی، تأسیس اتحاد جنایی و دعوت برای برهم زدن ساختار قانونی تاجیکستان از روی بندهای اسناد جنایی پرونده باز کرده شده است، ولی نسبت پاچایف ها تفتیش پیشکی جریان دارد. با گفته دادستانی سغد، در دو سال اخیر بازداشت اعضای حزب التحریر در ولایت سغد رو به کاهش داشته است. همین منبع گفت که در سال روان 4 نفر با این جرم به زندان فرستاده شده و اینک 3 تن دیگر موردی بازداشت قرار گرفتند. وهاب نبیف معاون رئیس ولایت سغد بران است که فعالیت این حرکت پنهانکار در سغد در دو سال اخیر زیر تأثیر عکس العمل گسترده مقامات رو به کاهش نهاده است و میگوید
کار رو با خادمان دین خیلی آمجانا کردیم و این کار مقامات حفظ حقوق هم همراه شدن و در وقت نسبت فهم شدن جریان های حزب التحریر کم شدن.
وهاب نبیف معاون رئیس ولایت سغد افزود که در حال حاضر مقامات مسئول حکومتی یک جای با خادمان دین یک برنامه دورنمای جلوگیری از فعالیت حرکت و سازمان های تندرو مثل حزب التحریر تهیه کردند. ولی در این ارتباط کارشناس محلی عبدالواسید سلیمزاده بران است که در طی سالهای اخیر حرکت و جریان های تازه ظهور میدان عمل را به حزب التحریر در شمال تاجیکستان تنگ کرده است.
اما در چند سال اخیر شاید از اون سبب باشد که این حزب حرکت های مثلا مسیارکتی سنبوز بکستان خیلی نفوذش زیاد شد در منطقه، از همین سبب اونها در زیر سایه اونها کاملا ناپدید شده موندن. به یک سبب دیگر شاید بعضی جریان های دیگر نظیر سلفی و دیگرها باشد که اینا هم یک ذره بروز کردند و حزب تحریر از بین قریب گفتم ممکن که رفته است.
کارشناس عبدالواسید سلیمزاده صحبت میکرد. در حالی که مقامات سغد از گسترش فعالیت جانبداران جریان نو مذهبی سلفیه در شمال تاجیکستان در طی دو سال اخیر حرف میزنند، در این مدت حدودی تنها 15 تن اعضای حزب التحریر از جانب کارمندان مقامات انتظامی و امنیتی سغد دستگیر کرده شده است. ولی در سال 2006 به معلومات دادستانی سغد حدود 60 عضو این حرکت از سوی کارمندان انتظامی و امنیتی بازداشت و زندانی شده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت دو عضو حزب التحریر در شمالی تاجیکستان. طبق یک خبری دیگر، کارمندان امور داخلی ولایتی سغد دو ساکنی شهر اسفره، علیشر اوزاقوف و شوکت ملیبایف را و جرم کشتار زن با نام حیت گل مجید و ساکن جماعت شوراب ناحیه اسفره بازداشت کردند. از قاتلان تلفن همراه حیت گل مجید و نیز پیدا شده است. وکنون گزارش از شهر قرغان‌تپه. شماره از زنان ناحیه سربندی ولایت ختلان به سازمان ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قرغان‌تپه شکایت برده اند. آنها گفتند هنگام گشت و گذار در جای کار یا در جای تحصیل برای پوشیدن لباس خود را آزاد احساس نمی کنند. در صورتی که قانونهای موجوده تاجیکستان برای پوشیدن لباس هیچ گونه محدودیت پیش بینی نمی کند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم ناصر جانی مامورزاده در قرقانتپه.
بخشی خطلانه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید اخیراً شکایت نامه های 164 بانوی ساکن شهر سربند را در مورد کامل شدن حقوق و آزادی های فطری و مذهبیشان دریافت کرده است. قلندر صدر بنزاده رئیس حزب نهضت اسلامی در ولایت خطلان با رادیوی آزادی گفت زنان به دفتر حزب بیشتر از منع ورود به مساجد و داشتن روسری، خشونت خانوادگی و عدم کفالت های اجتماعی و محدودسازی حقوقشان از جانب مقامات دولتی شکایت بردند.
حقوق بانوان خیلی زیاد در امید برفت که ما را یک اونه مسخره ساخته شدن در امید دیده. ما وقتی که روسری بسر میکنیم میرهیم در اونجا بسیار این را بد میکنن و ما اگر روسری اثر بگیریم در اینجا در باز تحقیر میشویم. به روسری بیرون برایم از خود که شوهر و پدر و اهل آیله ما که اصلا آنها البته را به این چیز ریزون نیستن و میرهیم با امروی مثلا خود روسری خواهی در دانشگاه و مکتبای میانه در اونجا در از طرف معجمین یا از طرف آنها ما را میرانند.
قلندر صدر بنزاده رئیس بخش حزب نهضت اسلامی در ولایت خطلان افزود اما مقامات حکومتی به رسیدگی در مشکل بانوانی که میخواهند در پوشش حجاب و روسری آزاد باشند چندان مایل نیستند. در همین حال بانوی حجاب پوشی که خود را مکرمه معرفی کرد میگوید و اما روزیگو کوچر و مسئول شعبه زنان حزب حاکم خلقی دموکراتی در ولایت خطلان میگوید قوانین تاجیکستان انتخاب آزادانه سر و لباس و گشت و گذار شهروندان را کفالت میدهند اما به اندیشه او حجاب پیراهن ملی تاجیکان نیست.
بساقتی ما دخترای مجبور نمیکنیم که سطر بندند و بیرمول گردند. هر اشخاص خودش باید خویش خودش قدیش خیلی فرم قدی گردند. هیچ کس من اون نکرد است که طرز لباس دیگر پوشیدن. سر لباس ملی توجیک این رمول کتای اطلاف.
روزیگو کوچر و مسئول شعبه زنان حزب حاکم خلقی دموکراتی در ولایت خطلان به اعتقاد مقامات رسمی خطلان یکی از علتهای اصلی کنار ماندن جوان دختران از تحصیل محض تاثیر دینداران و فتواها در مورد مکروهیت رفتن به مکتب بدون حجاب و روسری بوده است. ولی مسئولین حزب نهضت اسلامی در خطلان میگویند در مورد رسیدگی به مشکل بانوان شکایت برده تنها از راه تأثیر گذاری معنوی و مشورت های حقوقی می توانند کمک بکنند. نصیر جانی مامورزاده رادیوی آزادی قرقانتپه.
شکایت شماره از زنان ناحیه سربند به سازمان ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در قرقانتپه. شنوندگان عزیز شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را به نشانی رادیوی آزادی زیر این نشانی بفرستید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و شنوندگان گرامی با ترانه بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم. بعد از ترانه اخباری تازه سپس برنامه های آینده ساز و چشمنداز پخش خواهند شد. تا یک ساعت دیگر من نور محمدی خانزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ با همکارم شهلا ناصری کارگردانی برنامه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
شبی بود که رنجی دلگاره آمد وقتی خندیده خیرامون به کناره آمد در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری Oh. شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری سنجید که من عاشق یک دل دارم دور نشد حرفش بر دیده چارم آمد در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شبی مهتابی نازنین یاری مهی بیداری